سخنران جلسه امشب تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران به سخنرانی آقای لری با 44 سال هوشیاری می باشد و مترجم عزیزمون متاسفانه من نمیدونم کی هستن، از ایشون دعوت میکنم تا سخنرانیشون رو شروع بفرماین و ضمناً سخنرانی امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. آقا یا خانوم مترجممون، جلسه خدمت شماست، بفرمایید.
بله بله، اگه اندازه یه 2-3 دقیقه به من مهلت بدید من میرسم خدمتتون، یه جا بشینم. چشم.
بله خواهش
بله.
میکنم.
2-3 دقیقه.
Hi Larry, welcome to this meeting. میکروفونشون بسته است. من باز کنم میکروفونشون.
Oh, I'm sorry. I needed to unmute. I'm sorry. Thank you so much. I feel very good to be here today, and I'm so honored that you invited me. My name is Larry. I am definitely an alcoholic.
Larry, excuse me. Please wait just a moment. Please wait.
Sure.
Translator, yes.
Okay.
Hi, Larry. This is Ryan here from cloudy England. I'm supposed to translate your share tonight. And have you shared before in non-English meeting?
No, this is my first one, Ryan.
Nice one. We are intrigued. We are going to, well, the rule is we have a 45 minute together. We have to go section by section. I make a note anyway. If you go a few sentences or one subject, I can just make a note and then I can just translate. I do my best. As sweet as possible to translate it to Farsi language to make sense to our Iranian language and culture. Stage is yours now.
Thank you, Ryan. I will speak in short phrases and I will wait until you give me a signal to continue.
All right.
Okay. As I said, my name is Larry, and I'm an alcoholic. At the 21st of September this year, one day at a time, I will celebrate 44 years of continuous sobriety. I love this program. The program has saved my life and has given me a new life. I believe that my alcoholism is... a deficiency in my attitude. My alcoholism is not this drinking, imbibing alcohol. My alcohol is here.
All right. Nice one. First of all, you have to be speaking a bit faster and fluent. I can just catch with you. It should be all right. And second, that's it. And strange enough, you got sober 2 days before I bought.
Well, thank you, Ryan. I will. I promise I will speak louder and faster.
من میگم که جالب است که دور از قبل از اینکه مثلا به این دنیا بیام شما
I've never spoken at another language meeting before, so I wanted to make sure that I was.
Yeah, should be all right. Yeah, we are going to handle it somehow.
I'll just speak at a normal pace then.
Yeah, we are going to smash it today. Don't worry. ایشون در 21 سپتامبر یعنی اینا حتما میاد شمسیشو میدونم وسطای شهریور امسال میشن 44 سال پاکی که گفتم دوز قبل از دنیا آمدن من اصلا پاک شدن. من عکده گمنامو خیلی دوست دارم، زندگی من نجات داد، زندگی من یه زندگی جدیده. و نکته جالب این که الکولیزم من خیلی رابطه مستقیمی داره با نوع نگاه من به زندگی. الکولیزم من فقط نوشیدن نیست، بلکه بحث خیلی عمیق‌تری هستش، اونم جنبه فکری که میریم با هم توضیح بدم. Yep.
Because I said that my disease is about deficiency and a distortion of my attitudes, I was an alcoholic in my head 5 years before I picked up my first drink. I was extremely selfish, and I was filled with all kinds of self-centered fear. Fear that I would not get what I wanted, or that what I had would be taken away from me.
Yeah.
And this made me totally focused on my needs, and I didn't care about anybody else on the planet except meeting my needs. I saw other people only as an instrument to get what I wanted out of my life.
Yeah, nice one. بیماری من به هیچ عنوان به شکل من همونجوری که گفتم بیماری من خیلی حلول میکنه و تعریف میکنه خودشو در قالب این که من چجوری به دنیا نگاه میکنم. و من قبل از اینکه اولین گلاس مشروب رو بزنم به بدن، 5 سال قبل از اینکه بزنم به بدنم، عملا میدونستم الکولیزم من و بیماری من شروع کرد به کار کردن. من خیلی خودخواه بودم، خیلی مرکز، خیلی خیلی ترس خودمختاری داشتم، به این دلیل که به شدت درگیر حفظ چیزایی که داشتم بودم و نگران از چیزایی که از دست میدم. به خاطر این مسئله چیزایی که خودم میخوام، چیزایی که میخوام داشته باشم، چیزایی که اولویت منه، اولویت من بود و حاضر نبودم اون رو و خواسته و یا حتی نیازهای شما و اطرافیانم رو حتی لحظه‌ای در نظر بگیرم.
My last drink was just the same as my first drink. I learned nothing in all those years of alcoholic drinking. I drank large amounts of alcohol. I got sick, passed out, woke up the next morning swearing I would never drink again. And within 5 or 6 hours, I had picked up my next drink. And that habitual pattern, that lasted for the 14 years that I drank alcoholically. When I came into this program, I literally crawled into the doors of this program. I had lost 2 wives. I was bankrupt emotionally, morally, and physically, financially. I had nowhere else to go. I was at the absolute bottom of my life. And I felt hopeless. And the only thing I could figure out that might help me survive was I had to stop drinking. And when I walked in... Okay.
Yeah. من یادم این که آخرین مشروبایی که میخوردم با اولین مشروبایی که میخوردم، اون چیزی که من روز اول زدم با اون چیزایی که روز آخر زدم خیلی مدلش فرق نمی کرد. فقط تنها فرقی که بود فقط اینو یاد گرفته بودم که من نیاز دارم که بلنشم الکل خیلی زیادی بخورم، انقدر بخورم که مست کنم، با یه حالت بد بگیرم بخوابم و فردا صبح که خواب بلند میشم معمولا فوش میدادم که 5 سر فوش میدادم که من دیگه لعنت بر فلان و فلان و چنان که من دیگه لب به الکل نمیزنم ولی جالبه که 5 ساعت بعد بطری دستم بود که میرفتم بالا. 40 سال این بازی ادامه داشت. من موقعی که اومدم تو برنامه عملا مثل آدمایی که میخزن و سینخیز اومدم تو برنامه. دو تا زنی داشتم که نداشتم دیگه، از قبل داشتم که خب تو زندگی های قبلیم بودم، برشکسته کامل احساسی روانی و جسمی و مالی بودم، کلن منهدم شده بودم دیگه. دقیقا نقطه که اومدم تو برنامه انتهای کف و انتهای عجز من بود، یه از اون پایین تر وجود ندارد، پر از ناامیدی بودم و موقعی که اومدم اینجا فقط و فقط با نیاز کمک اومد.
Serge had told me that my topic today should be sober living in a sober manner. And basically, now that I've qualified and shown you that I've earned my chair here in AA, I'll begin to talk about how my life changed and what I did to live sober and live my life sober for the last nearly 44 years. The 12 steps are a roadmap to recovery. And I'm so glad that it's about progress and not perfection. I made many, many mistakes when I first got into this program. But the only thing I have to do perfectly, one day at a time, is the first half of this first step, admitting that I am powerless over alcohol. My entire program hangs on the first half of that first step. If I don't admit my powerlessness, if I pick up a drink, everything else is nullified. I cannot stay sober. The other 11 and a half steps are just conversation. We can talk about it, but I won't recover unless I don't pick up a drink one day at a time. And my life...
زندگی به سرز من امروز که منو دعوت کرد، من گفته که موضوع امروز و تاپیک امروز هوشیار زیستن. این که من میخوام بیشتر در مورد این حرف بزنم که مسیر زندگی من چجوری طی شد و این طی تاریخ به چه شکلی بود که مستلزم این شد که نتیجه شد پاک موندن، هوشیار موندن من، و میخوام بیشتر در مورد اون صحبت بکنم. چیزی که خیلی بهش توجه کردم این که این برنامه صرفا یک نوع پیشرفته و نه تکامل، و من خیلی اشتباهات زیادی رو این اجازه رو داشتم که بکنم یا به خودم دادم که اشتباهات بکنم در زندگیم، ولی یه چیزی رو خیلی دقیق و مخلصانه و خالصانه بهش مؤمن بودم و اونم قسمت اول قدم یک بوده. من عمیقا قسمت قدم یک رو بهش خیلی باور داشتم و میدونستم که اگر این ناتوانیم در مقابل این عرقی که سر میکشم اگر به گردن نگیرم و باش توجه نکنم، همه زندگی و همه قدم ها بیشتر به اصلال سافلین میپیونده. اگر و به خاطر این مسئله من نیم قدم اول قسمت اول قدم یک اگر درست انجام بدم، در مورد 11 و نیم قدم بقیه میتونیم بشینیم با هم خیلی صحبت کنیم، ولی اون اولی خیلی خیلی مهمه.
Also, the second half of that first step says that my life had become unmanageable. And it was. I was totally incapable of managing or living a responsible life. And what I've found in my recovery is that the surest way for me to lose the manageability of my life as a sober person is to try to manage it. What I have learned is that I turn my life and my will over to a God of my understanding. And that provides me such freedom. I don't have to worry about the nitpicky issues in my life. I don't try to manage that anymore. I turn loose. I let go. The next thing is I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And my sanity, you may have heard this before, is doing the same thing in the same way and expecting different results. That to me is insanity, and that it was exactly what I did.
Nice one. من همچنین مادم بگوشه رسیدم به قسمت قدم دوم قسمت دوم قدم اول اونم اسمش بود آشفتگی و کلن من اونجا متوجه شدم زندگی من کاملا غیر قابل اداره کنترل و کاملا یک شلم شوربایی که جمع کردنش کار راحتی نیست و من شروع کردم به عنوان یک الکلی تیپیکال به عنوان الکلی که خیلی مثلا فکر می‌کنم باهوشم به اصطلاح زندگی رو کنترل کردن و ما می شدت هم گرفتم که خب حالا که غیر قابل کنترل یا کنترل کنیم و اوضاع خیلی خیلی سخت‌تر شد. من یه سری یاد گرفتم که من کاملا این کار برام سخته. اومدم به چیزی که توی قدم سه به من گفته بودن گفتن که شما یک کلی زندگی خراب رو باید بسپاری به یک به محافظت یک نیروی قابل درکی که خودت میفهمی. خب به من خیلی آزادی داد و من که دیگه دست از کنترل کردن میتونم وردارم و این آزادی خیلی بهم کمک کرد که حتی باور کنم که احتمالا نیروی برتری وجود داره و به من سلامت عقل رو برگردون. ولی اون تعریف جامعه رو که انجام دادن یک کار و انتظار نتیجه ما متفاوت داشتن رو عمیقاً و عمیقاً پذیرفتم و بگم.
As it says in the third step, I'm going to go through the steps because that's how I live sober. The third step said that I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understand him. Not punishment from God, but the care of God. And the third step is one of my favorites simply because it helps me understand that for me to succeed and live a successful sober life, I need to stay out of my own way. I have discovered that a God of my understanding will bless me in direct proportion to the amount of time I just get out of the way.
قدم من در مخواه بخواه در مورد قدم سوم حرف بزنم ترجیح میدم در مورد قدم ها حرف بزنم چون راه جدید زندگی من توی قدم ها تعریف میشه. خب توی قدم سوم میگه که من مراقبت و زندگی ما به مراقبت یک نیروی برتر میسپارم و متوجه شدم که اینجا نه تنبیه هست نه اون خداوند جباری وجود داره توی این لحظه، فقط و فقط یک خداوندی که یا نیروی برتری که حس مراقبتی داره. خب من خیلی به این توجه خیلی برام مفهوم داشت این مسئله و شروع کردم متوجه شدم که این مراقبته میتونه خیلی کمک کنه به من در یک زندگی موفق و کلیدش هم این بود که من از این آیدیا و این فکری که میتونم برای خیلی از کارا داشته باشم به ایدئال در مورد مسائل اونو باید بیرون مینداختم و این کلید من شد. من مؤمنم که مورد فیض حضرت حق قرار گرفتم و ایشون به اندازه کافی به من زمان و شرایط میده برای اینکه این مسیر رو طی کنم یا حداقل اینکه در راستای روش و ایده‌هایشون زندگی کنم.
Next, I made a searching and fearless moral inventory of my life. And what I was looking for and searching for were patterns of behavior and thinking in my life that got me into trouble. We are creatures of habit as human beings, and I was full of very bad habits. And what I had to do was I had to look at those honestly, search my heart, search my mind, search my emotions, and come up with a list of my defects of character. That was extremely important for me because it put me and kept me on a different path. It was a way to remind myself of what I needed to do to maintain my sobriety.
رسیدیم به قدم چهارم و من شروع کردم اینکه یک لیست جسورانه از
مسائلی که باید میگرفتم رو باید انجام میدادم. من شکلم گشتن دنبال توی این داستان هم دنبال اون راه و مدل رفتاری پترن، اون راه، اون مدل فکری و اون راه حل های ذهنی که برای من میذاره و مدل فکر کردنیم که نتیجه شده این اتفاقا، دنبال اون راه و اون مدل فکری میگشتم و متوجه و میدونستم و متوجه هستم و این یک اصل یک ایده است که انسان مخلوق عادت‌های خودشه. ما مخلوق عادت‌های خودمونیم و عادت‌های خیلی خیلی ناجوری من داشتم و باید صادقانه و مخلصانه چه تو قلبم چه تو ذهنم و چه تو احساساتم باید میگشتم به دنبال این مدل‌های رفتاری و یه لیستی از نواقص اخلاقیم تهیه می‌کردم که خیلی خیلی برای من مهم بود، چون اگر این مسئله اتفاق نیفته من نمیتونم تو اون مدل و الگوی رفتاری جدیدم کاری برای خودم بکنم.
I had to admit to myself, to God and to another human being the exact nature of my wrongs, and those wrongs, the exact nature of them was human nature. It was my humanity. I am and was, as a drinking alcoholic, I was basically living and behaving in wrong ways. And that I had to admit that to myself, to God, and to another human being. And I have, in my experience as a sober person, I have seen more people pick up a drink, have a slip, go out and start drinking again simply because they didn't do step 4 or 5. It was too daunting for them. And until they did steps 4 and 5, they just couldn't stay sober.
Mm-hmm. Why is that?
Basically, they say we're only as sick as our secrets.
Yeah.
So basically, they kept their defects of character to themselves and they didn't admit it to another person or to themselves or to a God of their understanding.
Mm-hmm. Yeah, interesting. قدم پنج که قرار بود من اقرار کنم، من تو قدم پنج اقرار کنم به خودم، به یک انسان دیگه و نیروی برتر قابل درد هم و این قدم چهارم رو. و چیزی که متوجه شدم این که عمیقا باید میپذیرفتم که من یک انسان هستم و با طبیعت انسانی و به خاطر همین مسئله دوچار یک اشتباهاتی هم، دوچار یک سری رفتارهایی هم که طبیعت انسانه. من به عنوان مشروب‌خور سابق موقعی که به خودم نگاه کردم، طوری که زندگی میکردم و رفتار میکردم کاملا اشتباه بوده و من اقرار کردم این موضوع رو به خودم، به نیروی برترم و به شخص دیگه. آدم های خیلی زیادی دیدم که حاضر نبودن قدم 4 و 5 انجام بدن که لغزش کردن، که من ازش سوال کردم چرا آدم هایی که قدم 4 منظور چرا دلیلی که لغزش میکنن کسایی که بدون قدم 4 و 5 چیه، که ایشون گفتن که ما به اندازه رازهامون مریضیم و کسایی که رازهاشون رو پیدا کردن سوی اخلاقیشون یعنی بیماری سلامشون مجبور مشروب خوردن
میکنه. I was so miserable.
Sorry about my dog. He's got it. He took my alcoholism from me. He's controlling everything.
Okay, no problem, Ryan. Thank you.
Suffering from the defective character.
That's all right. Then, because I was so miserable through my inventory and my problems and defects of character were so causing me so much problem, they just made me unhappy. I didn't have any emotion. I had some chemical sobriety, but I didn't have any emotional sobriety. And so I was entirely ready to have a God of my understanding remove these defects of character, and I humbly asked him to do so. And once I did that, once I did step 6 and 7, a great relief. I felt like a load had been taken off of my shoulders. I could breathe easier. I could be present in all of my situations in life, and I didn't have to carry around guilt and shame and everything else. I could truly live a vital, good, responsible life, something I'd never been able to do when I was drinking.
من خیلی بعد اینکه این خوب این قدم 4 و 5 کار کردم متوجه نواقص اخلاقی شدم، خیلی احساس بدبختی میکردم و این احساسی که این همه مسئله وجود داره و اینها به من اینو متوجه شدم که من یک هوشیاری شیمیایی دارم، من پاکم و من هوشیارم نسبت به بادیم و نظر شیمیایی هستم، ولی نظر احساسی و روحانی بیدار نیستم و مجبور بودم که یعنی انتخاب کردم خالصانه و مخلصانه قدم 6-7 رو انجام بدم و موقعی که این کار انجام دادم اونجوری که گفته شده رهایی خیلی بزرگی به من دست داد و من احساس کردم که یک بار بزرگی از روی شونه‌هام برداشته شد و من میتونم نفس بکشم، احساس نیاز نیست که گناهانم رو بیگونی روی شونه‌هام حمل کنم، به یه زندگی خوب مسئولیت پذیر و خیلی معنیدار شروع کردم تجربه کردم.
Then I did something that was very difficult for me, and that was to make a list of all the people I had harmed in my drinking life. And boy, there were a lot. I had been through 2 marriages and 2 divorces. I had hurt. My alcoholism harmed everybody that was around me, my family, my friends, my employers. I had literally harmed dozens of people. And I thought, oh my God, how am I ever going to make amends to these people? But I knew that to live sanely and serenely and soberly, I had to do that. So I started just making a list of these people and going about checking them off. And there are two factors in making amends. It's not simply saying, I'm sorry. It's doing something to correct the amend by my behavior, never engaging in that dysfunctional behavior again toward the people that I had apologized to. Otherwise, I'm sorry is meaningless if I don't change my behavior toward my people and my people I know, then it's just an empty exercise.
من قدم هشتی که شروع کردم خیلی کار سختی بود برای من. پسر این خیلی لیست بلند و دردآوری بود برای من، چون که دو تا ازدواج، 2 تا طلاق و خلاصه این که هر کسی که دوروبر الکولیزم من تحت تاثیر دوروبر من بود همه رو اذیت کرده بودم. عملا من هزاران نفر رو اذیت کرده بودم. بعد میرفتم حالا چطوری از اینا با اینا صلح با جبران میکردم. یه سری متوجه شدم اگر میخوام در صلح، آرامش و در هارمونی با زندگی در هارمونی با زندگی زندگی کنم، باید برم یه نسبت به این رسیدگی کنم، آدم ها رو پیدا کنم، یه کاری براشون بکنم. و متوجه شدم که گفتن فقط کلمه متاسفم یه تمرین پوچ و بیارزش و خالیه، یه کار بیمعنیه. من باید از نظر عملی و رفتاری برای حل و فصل آزارهای گذشتم یه کاری بکنم. من اگه بگم متاسفم و یه کاری براش نکنم هیچ ارزش خاصی نداره.
I'm now at my 2 favorite steps that keep me sober and get me to enjoy my life. One of them is that daily inventory. Every day I'll look back at the day that I spent, and if I did anything that I should not have done, if there is an amend that I owe, I make that amend as soon as possible. And what that does is that once again, it's sort of like a daily infusion of serenity and sobriety, because I don't have to carry that baggage around with me and let it affect my life. And finally, the thing that I do is I that 11th step to, or 12th step, I'm sorry. I'm sorry, 11th step, I'm sorry. I seek through prayer and meditation to improve my conscious contact with the God of my understanding. And here's the key to that step. Not praying for my will today, but his will for me. And making a commit to myself and to a God of my understanding to follow what I feel he needs me to do. And I'll leave you on this step with one thing that I found out. How do I know that I'm doing God's will? Okay. And here's how I know. My favorite saying in AA is coincidence is God's way of remaining anonymous. So when I am in God's will, quote unquote, coincidences of all kind, I'm assaulted daily with coincidences. Things happen that I never could have planned. My life becomes so much easier. It feels so much more blessed whenever I can remember to do that. And finally, I believe I've had a spiritual awakening, because here's the thing. This is a threefold recovery program: physical, spiritual, and mental. And the maintenance of my sobriety, as it says in our literature, is contingent upon the maintenance of my spiritual condition. If I don't maintain my spiritual condition, I'm one step closer to another drink. If I maintain my spiritual condition, which I do every day, I'm one step further away from a drink. And I'm telling you what, that to me is how I stay sober one day at a time. And the thing of it is, I can plug into every one of those things I talked about whenever I need to. That's the blessedness of this program that I'm so grateful for.
یک تا دو تا به دو تا از قدم های مورد علاقه خودم من دارم. قدم 10 و 11، من تو قدم 10 تقریبا هر روز یه نوعی تراز برای خودم میگیرم و سعی میکنم که روزانه اگر یه خطایی کردم یا باعث آزار کسی شدم حتما جبرانش کنم. این یه مدلی قدم 10 که یک تکنیک خیلی جالبی داره که به صورت روزانه من با بازدهی و صلح در هوشیاری هستم و منو خیلی رو پا از نظر روحی روانی خیلی رو پا نگه میداره. بعد قدم 11 کلیدش دعای روزانه است، نه برای اراده خودم بلکه برای اراده ایشون. من متوجه شدم که و متعهد بشم و پاشم وایسم که انجام بدم کار اون چیزی که متوجه میشم اراده ایشونه. من خیلی باید اینو متوجه بشم. و یکی از راه حل هایی است که خب سوال بزرگی اینه، خب حالا ما چطوری متوجه بشیم که اون چیزی که الان میخوایم انجام بدیم یا بهمون الهام شده خواست خداست؟ من اتفاقات عجیب غریبی که دور بر زندگی میفته که من هیچ پلنی براش ندارم یا خیلی اصلا دنبال این موضوع نیستم، ولی اتفاقات عجیب غریبی تو ممکنه تو زندگی میفته بدون نام و نشان از خداوند، من مؤمنم که این اراده خداونده و خداوند داره برای من اینجوری کار میکنه و من خیلی نسبت به این مسئله خیلی 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 چیزم، خیلی مثلا مشتاقم و علاقه‌مندم و باهاش اوکیم. و بعد قسمت 12 به قدم 12 به بیداری روحانی رسیدن، من اعتقاد دارم که بیداری روحانی اتفاق میفته. ما گفتیم که از نظر فیزیکی و ذهنی و روحانی مریضیم، ولی به صورت کلی از نظر روحانی و ذهنی ما نیاز داریم که در یک شایستگی و یک سلامتی روحانی به صورت روزانه قرار بگیریم. اگر من این شایستگی رو با منظورشون کارهای که خودم انجام بدم، اگر انجام ندم، احتمالاً یک قدم به سرکشیدن الکل نزدیکم، و اگر انجام بدم یک قدم جلوترم نسبت به لرزشی که ممکن اتفاق بیفته. این طوریه که من میتونم پاکمونم به صورت روزانه از همه این مسائلی که تا الان گفتم توی زندگی شخصیم استفاده کنم به صورت عملی. Yeah.
Sponsorship is extremely important. get a good sponsor who can help you go through the steps to stay sober and enjoy sober living. That's absolutely necessary. And I was so fortunate because my sponsor's story is in the big book of Alcoholics Anonymous. And I mean, he was so valuable in keeping me on the right path, calling me out when he could see that I was not behaving in a sober manner. And I can't thank him enough for what he's done for me.
Is he still around?
Pardon?
Is he still around?
No, he's passed. He's gone.
بسیم. من راهنما داشتن راهنما خیلی مهمه توی برنامه و من از این من خیلی خوششانس بودم که یه راهنمای خیلی خوبی توی برنامه داشتم و راهنمای من یکی از اون آدم هاست که داستان زندگیش توی کتاب الکلیه گمنام وجود داره که من در آخر پرسیدم که در قید حیات هستن یا نیستن، گفتن که نه و رفتن از این دنیا. من توصیه میکنم که شما یه راهنمای سرسلامت بگیرید و با هم قدم کار کنید و سعی کنید با زندگی و در زندگی به واسطه لذت ببرید. من نمیتونم اصلا با زبان بیان کنم میزان تشکرم و خوشبختیم رو نسبت به اینکه این راهنما رو من داشتم. خیلی موقع ها من رو صدا میکرد گوشم رو میپیچون نسبت بعضی موقعی که به روش هوشیاری و علیه السلام رفتار نمیکردم
And I think the last thing that I need to say is that I have learned that AA is not a worry program. It is an action program. And if I take action, the actions that I described about how I stay sober and how I live sober, if I do that every day, it's amazing how I don't worry, I'm not as anxious, that I'm proving in the way that I live my life that this program works. And that's why I'm here. It works.
من در آخر میخوام یه چیزی بگم که برنامه الکلیه گمنام برنامه حرف و کلمات نیست. این یه برنامه عملی و رفتاریه. اگر من عمل کنم برنامه توصیه برنامه رو انجام بدم طوری که گفته شده از نگرانی، استراب و خیلی از مسائل نجات پیدا می کنم. زندگی امروز من یک مثاله که الکلیه گمنام برنامهش کار می کنه. Yeah.
Ryan, is there anything else that you would
like
to
hear? Up to you. You are in charge tonight.
Well, I'll tell you, I have just so enjoyed this experience today. I'm so honored that you invited me to your meeting. I don't know that I have much else to say, except that I just... I work the program every day. That's how I stay sober. I don't pick up a drink or a drug or any mood-altering chemical. And that is why I'm here talking to you today as a happy, grateful alcoholic.
Nice one. I really appreciate being off the group. And من سوال کردم چیز دیگه هست اضافه کنم. گفتم انتخاب با خودتونه. و تشکر کردن از این که خیلی لذت بردن از این تجربهشون برای بار اول و خیلی سپاسگزار و گروه مورد لطف و تفر لطف و به عنایت خودشون قرار دادن با حرفشون. چیز دیگه نیست، ولی من نمیگم من روزانه برنامه الکلیه گمنام رو کار میکنم و چون عملی کار میکنم نیازی به برداشتن الکل یا هیچگونه مخدری ندارم بزنم و خیلی خوشحالم و سپاسگزار از زندگی که دارم. Thank you very much. You can stay with us. You can just unmute yourself and stay with us. I'm sure the Farsi language is going to sound Greek for you, but up to you. You can stay or you can leave. And yeah, really honored to having you today.
Well, I'm very honored to be here. And I would like to stay around for a little while just to get a flavor of the meeting, but then I probably need to go because I have an appointment here in my hometown.
Thank you. خانم